بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 39 تاریخ 12/11/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله 368، اذا تنجس الاسير بالحمر ثم انقلب حمرا و بعد ذلك انقلب الحمر خلا لا يبعد طهارته لان النجاسه العرضيه صارت ذاتيه بسيرورته حمرا لأنها هي النجاسة الخمرية بخلاف ما إذا تنجس الأسير بسائر النجاسات فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يسيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً. مسئله‌ای که در جلسه گذشته هم محضر شریف دوستان اشاره‌ای به اون داشتم، مسئله از این قرار است که اگر عصیر عنبی به وسیله خمر متنجس بشود، شما یه ظرفی آب انگور گرفته اید، عرض شود که یه قطره خمری در این عصیر عنبی می‌ریزد، در این خمر، در این عصیر عنبی قطره خمری می‌ریزد، ثم انقلب خمرا، بعد از مدتی این عصیر عنبی به خمر تبدیل می‌شود، و بعد ذلک انقلب الخمر خلا، بعد از مدتی که از خمریت این عصیر عنبی گذشت این خمر یک جا تبدیل به سرکه می شود. سوال این است که این سرکه موجود چه حکمی برش بار هست؟ پاک است؟ متنجس است؟ نجس است؟ چه است؟ سید می فرماید لا یبعد طهارته، بعید نیست که ما حکم به طهارت چنین خلی بکنیم. دلیلمون این هست که لأن النجاسة العرضية صارت ذاتیه، قبل از این که این عصیر عنبی به خمر تبدیل بشود تنها از رهگذر اون قطره خمر یک نجاست عرضی پیدا کرد، بعد از این که یک پارچه تبدیل به خمر شد این نجاست عرضی کلن شد نجاست خمریه، و نجاست خمریه ذاتیه در مقابل نجاست عرضیه، یعنی خودش کلن نجاست پیدا کرد به خاطر خمر شدن. بی سیرورتهی خمرن، چون تبدیل به خمر شده، لأنها هی النجاست الخمریه، زیرا اون چه الان اتفاق افتاده قبل از تبدیل شدن به سرکه، اونی که الان یک پارچه ما میبینیم خمر میبینیم و نجاستی که دارد نجاست خمریه است. به خلاف ما اذا تنجس الاسیر بسائر نجاسات، اما اگر به جای قطره خمر قطره بولی در این عصیر عنبی می افتاد، اینجا ولو بعدن این عصیر عنبی متنجس به بول تبدیل به خمر بشود، فإن الانقلاب الى الخمر لا يزيلها ولا يسيرها ذاتيه، اون نجاست عرضی از رهگذر غیر خمر الان ولو عصیر عنبی تبدیل به خمر شده ولی دیگه اون نجاست نجاست ذاتیه نمی شود، چون نوع نجاست با این نجاست خمریه متفاوت است. فاثرها یعنی اثر اون نجاست غیر خمریه باق بعد الانقلاب، ایزن بعد از این که حالت انقلاب رخ داده و این به اصطلاح اثیر عنبی تبدیل به خمر شده، اون نجاست همچنان باقی است. طبعا این خمر به خلم که تبدیل می شود، هرچند روایاتی که ما داریم طبق نظر سید تا اینجا عرض می کنم، حالا توضیح و تفصیلش رو عرض می کنم، ما روایاتی که داریم این است که اگر خمر به خل تبدیل بشود حکم شنین و چنان است و پاک می شود، نه نجاست دیگری انقلاب پیدا کند عرشبت و تبدیل به سرکه و امثال زالک بشه. اجمالا محضر دوستان فاضلمون عرض بکنم، در اینجا دو تا فرض مطرح شده برای توضیح مسئله عرض میکنم. فرض اولی که مطرح شده این است که اسیر عنبی ما، آبنگور ما به وسیله خمر متنجس بشود و بعد که به وسیله خمر متنجس شد، حالا به نفسه او به علاجن، طبق اون روالی که حالا داریم، نه به علاجن جاش یا نیست، این اسیر عنبی تبدیل به خمر بشود، بعد هم به نفسه او به علاجن تبدیل به سرکه بشود. این به نفسه او به علاجن مال اینجاست. در این فرض مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه حکم کردن که لا یبعد، که سوال کرده بودن لا یبعد چیست، فتواست یا غیر فتوا، فرمود لا یبعد ان یکون فتوا. بعید نیست که حکم به طهارت چون این سرکه ای ما داشته باشیم. تعلیلم در کلام سید آمده، دلیلش این است که قبلا نجاست عرضی داشت به وسیله خمر، چون خود عصیر عنبی که نجس نبود، آب انگور گرفته، شما این مغازه ها پر از آب انگور میخرید و میخورید، نجاستی که درش قرار گرفت این آب انگور با خمر نجاست عرضی پیدا کرد، اما بعد از این که یک پارچه تبدیل به خمر شد نجاست می شود نجاست خمریه و نجاست تعبیر دیگر شست ذاتیه، تبدیل به نجاست خمریه و نجاست ذاتیه می شود و نوع نجاست هم از هم متفاوت نیست. قطره ای که افتاده بوده خمره، الان هم که تبدیل شده تبدیل به خمر شده، یعنی یک کاسگی و یک پارچگی شر شده. و شما هم به ما آموخته اید که اگر احیانا خمر تبدیل به سرکه بشود عرشبت پاک است. الان هم آغاز و انجام همش خمر است، اون قطره خمر بود، کل اسیر عنبی هم یک پارچه تبدیل به خمر میشود، بنابراین یک بافت را تشکیل میدهد و اون یک بافت بر اساس روایات ماست که اگر خمر صار خلن محکومون به طهاره، اینجا همین اتفاق افتاده، بنابراین فرمایش سید از این جهت درسته. لذا اولا عرف، یعنی دلیل روشنش اینه که عرف دو نجاست تلقی نمی کند که بگیم یکی نجاست عرضیه است و دیگری نجاست خمریه است و نجاست عرضیه قائم به جسم است و دیگری نه قائم به عنوان است، نه هر دو یه نجاست. عرف میگه هر دو یکاسن، علاوه بر این که روایاتی که ما قبلا محضر شریف دوستانمون عرض کردیم همین بود که اگر خمری به سرکه تبدیل بشود پاک. اما عمده فرع دومه. ببینیم در فرع دوم چه کار میکنیم. تفاوت فرع اول و فرع دوم در اینه دوستان. در فرع اول عصیر عنبی به وسیله چی متنجس شد؟ نجاست عرضی چی بود؟ قطرت و خمرن. پایان راه هم کل عصیر عنبی تبدیل به چی شد؟ خمر شد. که گفتن عرف دو چیز نمیبیند، یک پارچگی میبیند، و چون یک پارچگی میبیند روایات هم بر همین منطبقه و بنابراین بحثی در این جهت نیست که سارن خمر و خلن. من همینجا یه نکته ای که اون روز برادر عزیز و بزرگوارمون سوال کردن، من میخوام کمی حق به ایشون بدم، چون ایشون اون روز این پرسش رو مطرح کردن. نمیدونم دوستان متوجه شدن پرسش ایشون یا نه. پرسش ایشون این بود که ما دو تا فرد داریم در اینجا. یه فرد عبارت از این بود که قبلا خوندیم که اگر ما مقداری خمر داشتیم و بعد به نفسه، این محل بحث ما نیست، به علاجن این خمر تبدیل به سرکه شد. فتوای آقایون چی بودا؟ مصادیق چه حساب میکردن؟ طهارت دیگه. میگفتن انقلاب حاصل شده و از ره گذر انقلاب چون خمر به سرکه تبدیل شده، ولو بی علاجن، علاجش هم گاهی نمک میریختیم درش و گاهی سرکه میریختیم، یعنی سرکه میریختیم در خمر و این خمر تبدیل به سرکه میشد، میگفتیم پاک است. این یه فرق بود که قبلا خوندیم. شیخون المعاصر این بحث قبلی را آوردن کنار بحث اون روز، اون روزی که ما محضر آیون بودیم، که من همینجا عذرخواهی میکنم دیروز کمی حالم مناسب نبود. ما دیگه پا به سن که آدم بذاره همین عوارض هست، تا جوانید قدر جوانیتون رو بدانید، گاهی یا عارضه آدم را میندازه. هرچند مسئله ای که اون روز مطرح کردیم و محل اشکال مرحوم آیت الله خویی قرار گرفت و نظر ایشون با نظر سید یکی بود، این بود که اگر احیانا قطره خمری در ظرفی از سرکه قرار بگیرد، خوب توجه بفرمایید این مسئله با مسئله قبل، قطره خمری در ظرفی از سرکه قرار بگیرد، و سخن این بود که اگر این قطره خمر انقلاب پیدا کند و تبدیل به سرکه بشود، جناب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مسئله‌ای که مطرح کردن فرمودن الا اذا علم انقلابها خلا ارشد بمجرد وقوع الفیه، به مجرد الوقوع فی، یعنی به مجرد اینکه این قطره خمر اگر در سرکه افتاد، به مجرد افتادن تبدیل به بفرمایید سرکه شد، این باز چون انقلاب حاصل شده پاکه و مشکلی نداره. مرحوم آیت الله خویی فرمودن این مجرد الفرض است، حواستون باشه، فرمود این مجرد الفرض است. یعنی چه مجرد الفرض است؟ یعنی این که بلا فاصله تا قطره خمر افتاد در سرکه ها، بلا فاصله تبدیل به چه بشود؟ تبدیل به سرکه بشود. ایشون فرمودن مجرد الفرضه. معنای مجرد الفرضه معناش این است که اون چه اتفاق می افتد طبق نظر مرحوم آیت الله خویی، این قطره خمری که در این ظرف سرکه قرار میگیرد، اول کاری که میکند، چون هنوز که انقلابی رخ نداده، اول کاری که میکند این ظرف سرکه را نجس میکند، یا حالا متنجس میکند. متنجس که کرد، فرض ایشون این بود بعد از این که این قطره خمر که این را متنجس کرد، اگر هم حرفای خوی این بود، اگر هم تبدیل به بفرمایید سرکه بشود، در حقیقت سرکه‌ای است که با سرکه متنجس ملاقات کرده است. چون سرکه‌ای است که با سرکه متنجس ملاقات کرده است، در نتیجه روی خوش نخواهد دید. یعنی ولو این قطره خمر انقلاب پیدا کرده
ولی اون کار اولش رو انجام داده، چون ایشون میگن لحظه ای ممکن نیست انقلاب پیدا کند، اون موقعی که افتاد متنجس میکند اینجا را، و چون متنجس میکند در نتیجه عرض شود محضر شما به این که بعد هم که انقلاب پیدا کند تبدیل به سرکه بشود، که انما قطره ای از سرکه پاک با سرکه متنجس ملاقات کرده، در نتیجه در پرتو اون سرکه متنجس این قطره پاک بعد الانقلاب هم بفرمایید متنجس. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویی بود که در مقابل مرحوم سید موضع گرفتند. سید فرمود الا اذا علم انقلابها بمجرد الوقوع فی. مرحوم آیت خویی اصل این که اگر اون لحظه انقلاب پیدا کنه زیر سوال نبردن، این دوست عزیزمون توجه کنن، یعنی اگر همون آن انقلاب پیدا کند آیت خویی این فرض را زیر سوال نبردن، اگر همون آن به وسیله سرکه انقلاب پیدا کنه پاکه، سرکه که مشکل نداشت پاک بود. اینم به مجرد الوقوع که افتاد بفرمایید انقلاب پیدا میکند به اینم پاکه، پس در نتیجه همش پاکه. حرف آیت الله خویی اینه که میگه به مجرد وقوع انقلاب حاصل نمیشود. اشکالی که این برادر عزیزمون داشت که من حق ایشونم رعایت کنم، یعنی اگر خودش میخواست تقریر کنه به این خوبی من تقریر نمیکرد، عرض شد خدمتون اشکالی که ایشون دارد این است که ما در اون جایی که سرکه میریزیم در خمر به شما میگید بی علاجن این خمر تبدیل به سرکه میشود، اونجا هم لحظه ای انقلاب حاصل نمیشود، بالاخره چون میگید بی علاجن مدتی اونجا میماند و بعد تبدیل به بفرمایید سرکه میشود. چطور بعد از اینکه این خمر تبدیل به سرکه شد، اگر شما میگید اون نجاست اولیه پیدا کرده، اون نجاست اولیه به تبع بفرمایید پاک میشود، خب اینجا هم شما بفرمایید ولو مدتی این قطره بماند و بعد حالت انقلاب پیدا کند به تبع ارچبت خدمتون این که پاک بشود. تفاوتی که اونجا وجود داره اینه که من میخوام عرض کنم، این آقا دقت کنم، تفاوت اینجا اینه که ما اون ارچبت چیزی که به عنوان خل مینداختیم به تبع خمری که سرکه شده بود حکمی کردیم به پاکی این چیزی که نجس شده بود مانند خل و امثال ذالک، چون با لحظه ملاقات میگفتیم متنجس شده، بعد که خمر تبدیل به سرکه میشد گفتیم به تبع این هم پاک میشود. اینجا قصه کمی فرق میکند، چون اون چی که وجود داره سرکه هست، این نیست که بگیم به تبع اون پاک میشود، یعنی باید شما بگید این سرکه ها کلن سرکه متنجس به تبع اون قطره بفرمایید خمری که تبدیل به سرکه شده پاک شده. اینی که آی خویی بر نمیتابد که بگیم کل سرکه هایی که با اون قطره اولیه متنجس شده به تبع این قطره از بفرمایید خمری که الان سرکه شده پاک شده باشد. کمی تفاوت وجود داره بین این مثال و بین مثال قبلی. روشنا؟ خب ظاهرا رفته خونم فکر کرده. فرض دوم احسن آفر. نه معلومه که اصلا خواب و نهارم نداشته من. فرض اول پس بنابراین گذشت، دوستان توجه بفرمایند، پس فرض اول من شما را بردم تو بحث اون روز ببخشید، فرض اول گذشت، یعنی فرض اول خیلی فرض روشنی بود، اسیر عنبی جلوی شماست، اصلا نجاستی درش نیست، یه قطره خمری درش افتاد، بعد از مدتی این اسیر عنبی سار خمرن و بعد ذالک سار خلن. ایشون فرمود لا یبعد الحکم بطهارته. منتها فرض دوم این بود که این اسیر عنبی جلو ما گذاشته شده تو تشت یا توی ظرفی، بولی میریزد در اینجا. سوال این است که اگر این تبدیل به خمر شد اسیر عنبی و بعد تبدیل به سرکه شد، آیا ما حکم به طهارت میتونیم بکنیم یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این فرعی که مطرح کردن فرمودن بخلاف ما اذا تنجس الاسیر بسائر النجاسات، برخلاف این که این اسیر با سایر نجاسات متنجس شود، فان الانقلاب الى الخمر، تبدیل شدن این اسیر به خمر، لا یزیلها ولا یسیرها ذاتیه، نجاست دیگه نجاست ذاتی نمی شود، همچنان نجاست بفرمایید عرض. لذا سید نظر مبارکشون این است که پاک بفرمایید نمی شود. منطقی مطلب ما قبلا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم گفتیم، اگه اون مطلب تو ذهنتونه بفرمایید که ما البته نقل کردیم از بزرگی و خودمونم پذیرفتیم که حتی در اینجا هم می شود حکم به طهارت کرد. چی بود این حرف؟ دو سه بارم اون روز تکرار کردیم. نه علمای اعلام جواب ندادید، قهر کردن رفتن بس دیگه. بر اون آیت الله خویی یه حرفی زدن و اون حرف این است که اگر ما در اینجا حکم بکنیم به این که پاک نمی شود، باید خیلی جاهای دیگر هم حکم بکنیم که پاک نمی شود، چون نوعا کسانی خمر می سازن که مبالاتی بلزا دستشون نجسه به چیزی دیگری به همینا می خورد، با حال این که اطلاق روایات میگه ازا سار الخمرو بفرمایدا خلن پاکه، در این حال که نسبت به کسانی که مبالات ندارن معمولا پرهیزی از نجاست‌های دیگه هم ندارن، نجاست‌های دیگه هم به این ظرف میخورد و در نتیجه شما اگر حکم بکنید که سایر نجاسات اگر اصابت بکنه پاک نمیشود، ما در خیلی از جاها باید حکم بکنیم که اصلا این روایاتی که گفته ازا سار الخمر و خلن بی مورد به بیجاست و لغویت لازیاتون است، اون روز گفتیم لغویت لازم میاد. لذا اون فرمایش مرحوم آیت الله خویی در مقابل مرحوم سید اینجا هم جا دارد، اینی که سید میگه اگر قطره بولی یا نجاست دیگری در این اسیر عنبی بیفتد و بعد این اسیر عنبی به خمر تبدیل بشود و بعد خمر به سرکه تبدیل بشود نمی شود حکم به طهارت کرد، مرحوم آیت الله خویی می فرماید نه، حتی همینجا هم می شود حکم به طهارت کرد، چون نوع کسان متدینین و نماز شب خونا که اینا خمر درست نمی کنن، خمر را کسانی درست می کنن که مبالات دارند و عرض شود خدمتون می که مگر اینکه آدم مثل اون بنده خدا گفت که ساعت 3 طرف آمده خونه ما دزدی کرده، اون خیلی ذهنش پاک بود، گفت نماز شبش رو کی خونده است، توجه فرموده، یعنی خیال میکرد که مثلا همه مقید به نماز شبن، حالا این دزد آمده نماز شبش کی خونده است. این هم این مسئله که خدمتون عرض کردیم. مسئله بعد چطور؟ نه اونجا هم ما دیگه اونجا هم نه، ببینید نوعا این گونه است که اینا مبالاتی ندارن، یعنی آدم علم ضمنی پیدا میکند ولو به چشم خودش نیده به خاطر بی مبالاتی اینها. بله میدونم میتونید تمسک به براءت و امثال ذالک بکنید، ولی موقعی که کسی شغلش و کارش این شکلی باشه، آیت الله خویی میفرمایند که اینا، بله من از نظر مبنا فرمایش شما را تلقی به تا اندازه قبول میکنم، عرض شود محضر شما که بگه ما به چشمش نیده و امثال ذالک، این مال کسانی است که نوعا پرهیز دارن، اما کسانی که نوعا پرهیز ندارن براءت راجع به اینا جاری کردن خیلی کار ساده است، احتیاط مقتضای کار است اینجا، نه براءت جاری کردن. نه تون تون بفرمایم بفهمی چونی آروم 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 عمل نکرده، کی عمل نکرده به روایت؟ اونا که به روایت نمیخوایم عمل کنن، نه کارشون رو داریم بحث میکنیم، بحث روایت نیست که ما نمیخوایم اونا به روایت عمل کنن. نه من میخوام سوال بکنم، اگر احیانا فردی، یعنی این روایاتی که وارد شده که اگر خمر تبدیل به سرکه شد پاک است، اطلاق دارد یا ندارد؟
دارد؟
یعنی هر جا خمری بود ولو از دست کسانی که مبالات ندارند این ازش استفاده نمی شود؟ چی؟ نه جای بحث آقای خوبی میگه جای بحث ندارد، میگه اطلاق روایات مصداق اصلش هموناست که مؤمنین و متدینین که اینا خمر درست نمی کنن. مصداق ازا سار الخمر و خلن، خمر معمولا دست کسانی به عمل میاد، از عهده کسانی به عمل میاد که ما خارجن واقعا میدونیم اینا اهل مبالات نیستن و شارع هم توجه به این نکتهشون میفرماید داشته و دارد. این که بل اطلاق فرموده اگر خمر تبدیل به سرکه شد، اینی که حالا ما نجاست را عرضی بگیریم ذاتی بگیریم، در نجاست ذاتی بگیم اشکال ندارد چون یک پارچه هم خمر شده در اونجا، چون یک پارچه هم چه خمر نیست. تازه اون حرفی هم که یه نکته ای اون بزرگوارم داشت ما سریع ازش گذشتیم که قبلا هم بحث کردیم که تشدید در نجاست هم نمی شود، یعنی اگر احیانا یه شیء دارای نجاستی بود تشدید در نجاست نمی شود. این حرف را هم ازش به سادگی عبور نکنید و رد نشید. خب حالا بفرمایید جواب شما. میخواید جواب بدید با آقای خویی یا جواب بدید؟ بله آقای خویی که نیست دیگه، آزادید هر طور میخواید. ما علم نداریم اجاب حرفی میزنید. ایشون میخوان بفرماین همین موردی که علمم دارید چون شارع مقدس اون مواردی که ایشون همینو میخوان بگن، ایشون میخوان بگن مضر نیست اگر انقلاب در خمر حاصل شد. فرمایششون اینه، اجازه بفرمایید، فرمایششون اینه، یعنی اونجا هم چون اینها مبالات ندارن، پرهیز از نجاست های مختلف ندارن، که انما ما علم داریم همراه با نجاست دیگر این خمر را به عمل میارن، این دیگه این هم که مثل اون میشود. خب حالا بحث انقلاب فاضل معاصر، بحث انقلابه که اگر این خمر به سرکه تبدیل شد، یستق به این که خمر به سرکه تبدیل شده اطلاق روایات شامل می شود یا نه؟ تفرق الاجزاء، اجازه بدید، تفرق الاجزاء بالاستهلاك غیر الاستهانه، این مسئله مفصلی است. من امروز اگر هنر کنم یه بخشش رو بتونم توضیح بدم تا بماند استدلالش. تفرق الاجزاء بالاستهلاك غیر الاستهانه، ایشون میگه ما یه مقوله‌ای به نام استهلاك داریم، یه مقوله‌ای به نام استحاله داریم، تفاوت اینها در مثال‌هایی که میزنیم ظاهر می‌شود. اگر اجزای یک نجس به وسیله استهلاك در مایعی متفرق شدند، اجزا پراکنده شدند، این غیر از این است که اون نجس حالت استحاله پیدا کند. میگه یک نجس، گاهی شما تو این ظرف می‌ریزید تفرق اجزا پیدا می کند و حالت استهلاك پیدا می کند، و گاهی یک نجس حالت استحاله پیدا می کند. و بعد نکته مهم این است که ممکن است در هر دو فرد شما این را برگردونید به حالت اولیه. مثلا خون به عنوان نمونه، من قبل از این که مثال بزنم یعنی این توضیح بدم، بعد عبارتی می خونم خیلی براتون جالب می شه، یعنی مفهومه. خون به عنوان نمونه ریختی تو آب، یه قطره خونی ریختی تو آب، این پخش شد، تفرق اجزا پیدا کرد، تمام. بعدیشون می فرماید که اگر فرضاً با یه ابزاری که امروزه وجود داره از این آب آمدید مجدداً خون را استخراج کردید، یعنی همین خون پراکنده در این آب دوباره استحصال کردید، همین خونای پراکنده را ریختید توی شیشه با اون دستگاه، این یه کار ممکنه اتفاق بیفته. سوال، این خونی که الان از استهلاك به دست آوردید به تو شیشه ریختید، صاحب فتاوا اینجا هستن، طاهرون ام نجسون؟ جرأت نمی کنید ولی بگید نجسون. اما اگر اتفاق دیگری افتاد، اتفاق دیگر این است که این خون اگر فرزن به یک به خاک تبدیل شد، شد آدم که نگاه میکنه این خون حالت مثل این که گرد و غبار و خاک و ایناست، این درست؟ و بعد داروی زدید به این گرد و غبارها، این دارو باعث شد که دوباره برگردد و حالت رنگ خونی پیدا کند. مسئلتون، آیا این چیزی که الان رنگ خون دارد و ظاهرش مثل خونه نجسون ام طاهرون؟ فتاوا فرق میکنه، اصلا از اول علما هم تا الان فتواشون فرق میکنه. میگه تفاوت چه هست؟ اگه گفتی تفاوت چه هست؟ تفاوت این است که اولی حالت استهلاک است و دومی حالت استحاله است، و نظر این است که این حالت دوم که حالت استحاله است، در حقیقت این خون دیگه اون خون حیوانی نجس بهش اطلاق نمی شود، تبدل حقیقت نوعیه پیدا کرده، تبدیل شده به تراب و شما باید داروی این را دوباره برگردوندید. اینی که برگردوندید اون نیست، لذا اما قطره خونی که در آب ریخته شده بوده و با دستگاه همین خونها را جمع کرده اید، الان هم خونه، این همون خون محسوب می شود. پس در استهلاک اون شیئیت شیء از بین نمی رود و در استحاله شیئیت شیء از بین می رود، ولذا فرض اول نجسه و فرض دوم پاکه. من عبارت سریع بخونم: تفرق الاجزاء بالاستهلاک غیر الاستحاله، تا اینجا روشن؟ ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فی یحکم به طهارته، حکم به طهارتش می شود، لکن یعنی این دیگه دست تو آبم که می زنی پاکه، لکن لو اخرجت الدم من الماء به آلت من الآلات، اگر دستگاهی گذاشتی تو این آبها و اخرجت دم، یعنی خونا را گرفتید، من الماء بی آلت من الآلات المعدت لمثل ذلك، وسیلهی که برای این گونه کارها آماده شده، عاد الى النجاسه، یعنی اون نجاست اولیش برمیگرده. بخلاف الاستحاله فانه اذا، که در این مثال آی خویی با ایشون اختلاف نظر دارن، فانه اذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته لانه صار حقيقه اخرى. عرض خدمتتون، اگر بول بخار شد و بخار آب شد، ایشون میگه دست این آب که بزنید بفرمایید پاکه، لانه صار حقيقه اخرى. بقیه را ان شاء الله فردا، که آیت الله خویی میگن شما باید به گونه ای مثال بزنید، خواهش یه لحظه، میگه باید به گونه ای مثال بزنید که در مسئله استحالم برگردد به حالت اول برگردد، تا ما مقایسه کنیم بین استهلاک و بین استحاله. این که شما میگید بول بود شد بخار بعد شد آب، این هنر نیست. شما باید یه مثالی بر همین مثالی که من از خارج زدم، خون بشود تراب، با دارو دوباره تبدیل بشود به خون، ما حکم به طهارت بکنیم. آقا این نامه ای را دادم به من، یعنی چیزی به دنبال شما دارم، نامه ای نوشتم.